علينا أبواب رحمتك واشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در بیان نکات آیه شریفه مورد بحث یکی دو تا نکته باقی مونده که عرض کنیم، بعد چند پیام هم از این آیات آیه شریفه خدمت شما تقدیم بکنیم. نکته دیگری که در این آیه هست در مورد فدیه است. خب ما در جلسات گذشته چند نکته رو برای شما بیان کردیم، اگر خاطر شریف علمای حاضر در جلسه باشه. ما در بیان نکات درباره این که اساساً نسخی انجام شده یا نه گفتیم که نسخ نیست و این آیات به ظهورها بلکه به نصوصها و صراحتها دلالت دارد بر عدم نسخ. بنابراین قول قائلین به نسخ مردوده. این یک نکته بود که عرض کردیم. نکته دیگه درباره وجوب فدیه بر مریض و مسافر و وجوب افطار که ما از کلمه فعدت و من ایام اخر استفاده کردیم که بر مسافر و بر مریض افطار عزیمت هست نه رخصت، باید افطار کنه، نه اینکه مخیر است بین افطار و فدیه و بین صوم که بعضی از و گروه کثیری از مخالفین ما گفتن. نکته سوم درباره متیقین بود که منظور از الذین یتیقونه چیه، که گفتیم دو نظر هست و نظر اصح این است که کسانی هستند که برای اونها روزه طاقت فرسا هست، مثل پیر مرد کهنسال، مثل بیمار مزمن، اینجور افراد فدیه می دهند. این سه نکته رو ما عرض کردیم. اما نکته‌ای که امروز عرض کنیم عنوان نکته چهارم، در آیه فرمود که فدیتون طعام و مسکین و علالذین یتیقونهو، کسانی که یتیقون از صوم یا یتیقون از صیام، اینجور افراد فدیه بدن. فدیتون طعام و مسکین. طعام و مسکین میشه عطف بیان برای فدیه و توضیح فدیه است. این فدیه عبارت است از طعام مسکین. یعنی چی طعام مسکین؟ یعنی غذای یک نیازمند گرسنه رو بدهد. پس فدیه عبارت است از این که شخص یک مسکین را سیر کند. بنابراین به ازای هر روزی که نگرفته است جبران میکنه، بدل مالی میدهد. بدل مالی چیه؟ طعام و مسکین. طعام و مسکین یعنی چی؟ یعنی یک مسکین گرسنه را غذا میدهد. غذا یک مسکین، طعام مضاف اضافه شده به مسکین. غذای مسکین یعنی غذایی که یک مسکین گرسنه بخوره و سیر بشود. این میشه فدیه. پس فدیه هم معلوم شد. در روایاتی که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رسیده، بعضی از روایات در بعضی از روایات نوشته که غذای مسکین بده. مثلا در بعضی روایات این عنوان ذکر شده، یتصدق به ما یجزی انه طعام و مسکین لکل یوم. در بعضی از روایات گفته فعلیهم لکل یوم مد. بعضی روایات به جای اطعام مسکین مد، شاید از این جهت که یک مطعم نوعاً یک مسکین رو سیر میکنه، به وزن امروز تقریباً 750 گرم میشه. 750 گرم گندم یا جو اگر آرد بشه و پخته بشه یک مسکین رو سیر میکنه، بنابراین منافاتی با هم نداره. لذا اگر خواستیم فتوا هم بدیم مشکلی نیست، میگیم این فدیه عبارت است از سیر کردن شکم یک نیازمند گرسنه. اگر مقدار خواستید یک مد طعام، چون نوعاً یک گرسنه مسکین، یک انسان گرسنه با یک مد طعام سیر میشه، لذا در روایات مد ذکر شده. از این جهت فقهای ما هم در بحث کفاره روزه هر دو عنوان رو آوردن، گفتن یا یک مسکین را سیر بکنه یا یک مد طعام به ازای هر روز بدهد. پس فدیه در اینجا هم مشخص شد. نکته دیگر
سیر کنه یعنی طلب کنه مهمان کنه فدیه را معنیشم میشه دیگه،
میتونه مهمان کنه میتونه مهمان نکنه، قضا رو ببره در خونه ایم
از مد یک مد طعام میشه که میشه به فقیر بدیم.
خب بله دیگه، باید
تفسیر
فقیر که فقیر که موضوع حکمه طعام و مسکین، مسکین موضوع قطعا. خب بله اونجا غیر مسکین که کفایت نمی کنه. نکته دیگر در عبارت فمن تطوع خیرا فهو خیر له، نه اون در جایی که هر دو ذکر شدن از اجتماعا افترقا، از افترقا اجتماعا، این از همون موارد. اگر گفت للفقراء والمساکین معلومه که اینجا فقرا غیر از مساکینه، الا میشه یک کار لغوی. وقتی فقرا گفته شد دیگه گفتن مساکین لازم نبوده. رضا میگیم فقیر کسی است که محتاج است، اما نه به اون حدی که به مسکنت و خاکساری و خلاصه زمینگیری رسیده، ولی مسکین کسی است که خوننشین شده به زمین، خلاصه گرفتار شده و مجبور شده که سوال و درخواست بکنه. ولی در جایی که به تنهایی ذکر شده مسکین در مقابل انسان متمول غنی است، حالا چه به صورت زمینگیر به نحوی است که سوال و تکدی و درخواست میکنه یا نه. نکته دیگر در عبارت فمن تطوع خیرن فهو خیر الله، عبارت دیگری از فراز دیگری از آیه شریفه بود، فمن تطوع خیرن فهو خیر الله. منظور از تطوع چیه؟ اینجا هم دو نظریه هست. بعضی گفتن تطوع مربوط است به اعمال مستحب، کسی که عمل مستحبی رو انجام میده میگن تطوع. این نظریه مرحوم طبرسی در مجمع البیان، لذا ایشون در ذیل آیه شریفه 158 سوره بقره که می‌فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. در اون آیه جناب مرحوم طبرسی می‌فرماید تطوع یعنی تبرع به نافله. در اون آیه نظر ایشون اینه که خداوند می‌فرماید شما حج انجام بدید، عمره انجام بدید. اگر کسی تطوع من تطوع به ما، کسی که تطوع کند به حج و عمره، یعنی اضافه بر حج و عمره واجب حج و عمره مستحب انجام بدهد، فان الله شاکر علیم. هر چه بیشتر این اعمال رو انجام بدی فان الله شاکر علیم. لذا ایشون معتقد است که تطوع تبرع به نافله است. لذا در همون ذیل تفسیر اون آیه، آیه 158 بقره، در ذیل ان الصفا والمروه من شعائر الله می‌فرماید که تطوع و اطاعت هر دو از ماده طوع گرفته شده، ولی یک فرقی دارن. اطاعت در جایی است که اراده است در فریضه و نافله، پیروی کردن در فریضه و نافله اطاعت است. ولی تطوع مخصوص به نافله است، به مستحبات. تطوع یعنی تبرع به نافله، تبرع به مستحبات. این فرمایش مرحوم طبرسی. مرحوم شبر هم در تفسیرش ذیل آیه مورد بحث ما، من تطوع خیرن فهو خیر الله، فرموده اگر کسی به مقدار بیشتری فدیه بدهد فهو خیر الله. با این بیانی که ایشون کرده معلوم میشه منظور ایشون هم از تطوع همون تبرع به نافله است، یعنی تطوع رو به معنای انجام کار مستحب گرفته. بر چنین افراد معذوری واجب است یک مسکین رو طعام بدن به عنوان فدیه. اگر تطوع کنن بهتر است، یعنی اگر بیشتر فدیه بدهن، مثلا به یک مسکین به جای یک مد دو مد بدن، به جای یک بار سیر کردن دو بار سیر کنن، یا مساکین بیشتری رو سیر کنن. 30 تا مسکین رو باید سیر بکنه، 60 تا مسکین، 100 تا مسکین سیر اشباع بکنه، این بهتر است. از این تفسیر معلوم میشه مراد ایشون هم از تطوع و برداشت ایشون از کلمه تطوع تبرع به نافله است. مرحوم علامه در المیزان معتقده که تطوع به معنای انجام کار خیر است، حالا اعم از واجب یا مستحب. من تطوع یعنی کسی که از روی رغبت و طوع و میل کار را انجام میدهد، چه این کار واجب باشه یا مستحب. این نظر ایشونه. پس به نظر مرحوم علامه من تطوع خیرن فهو خیر الله، یعنی هر کس کار خیری را انجام بدهد، یعنی واجب یا مستحب یا هر عملی که خداوند فرموده انجام بدهد، اما از واجب و مستحب، از روی رغبت و طوع و میل باشد، او خیر است، او ارزش داره. این نظریه مرحوم علامه. طبق نظریه مرحوم شبر و طبرسی معنای آیه این میشه کسی که بعد از انجام فدیه و پرداخت تطوع کند، بیشتر انجام بدهد، تبرع کنه به زیادی، این براش خیره. به نظر میرسه فرمایش مرحوم علامه بهتر باشه، ترجیح دارد، به دو دلیل. یک، این که اهل لغت تطوع رو به معنای تبرع به شی گرفتن. تطوع جناب جوهری در صحاح میگوید التتوع به شی التبرع بهی، انجام کار تبرع از روی میل و رغبت و دل بخواهی کار را انجام دادن لازم نیست حتما واجب باشه. لذا نظر اهل لغت مساعد است با نظریه جناب علامه، این اولا. ثانیا در سوره توبه آیه 79 کلمه متطوعین ذکر شده، الذین یلمزون المتطوعین. اینجا در این آیه 79 توبه منافقین رو سرزنش میکنه که منافقین متطوعین را استهزا میکردن، مسخره میکردن و پشت سر اونها بد میگفتن. متطوعین یعنی متطوعین، متطوعین بوده تا تبدیل به ته دستدار میشه، ادغام میشه، میشه متطوعین. متطوعین کسانی بودن که برای جهاد آماده شدن، یا خودشون رو آماده کردن یا اموال فرستادن، یعنی زکات پرداخت کردن، با پرداخت زکاتشون و کمک مالی برای جهاد در جنگ تبوک ظاهرن بوده. اینها برای جهاد آمادگی اعلام کردن. خب جهاد که امر واجبه، متطوعه به جهاد هستن. این هم قرینه است بر این که تطوع عام است از انجام امر مستحب یا واجب. تطوع یعنی انجام عمل از روی توب و رغبت. خب اما نکته دیگر، انتصومو خیر لکم، که آخرین عبارت و فراز از آیه شریف است. روز انتصومو ان ناسب است و فعل رو به تعویل مصدر میبره. انتصومو یعنی صومکم، صومکم خیر لکم، روزه گرفتن شما خیر است یا بهتر است. خب به چه معناست روزه گرفتن شما بهتر است؟ یعنی چی؟ در اینجا هم چند نظریه است، ببینیم کدام یک از اینا درست. نظر اول از مرحوم شبر که می‌فرماید انتصومو ایها المطیقین خیر لکم من الفدیه. در آیه شریفه فرمود کسانی که روزه برای اونها سخت هست لازم نیست روزه بگیرن، فدیه بدهن. در آخر می فرماید اگر روزه بگیرید بهتر است. ای کسانی که روزه برای شما طاقت فرسا هست، شما اگر روزه بگیرید بهتر است تا اینکه فدیه بدهید. این نظر با ظاهر آیه مخالفه، چون در آیه فرمود کسانی که نمیتوانند بر آنها فدیه واجب است، فعلی الذین یطیقونه فدیتون، یعنی یجب علی الذین یطیقونه فدیتون، حکم مطیقین فدیه است. ولذا در روایات ما هم گفته شده روزه بر چنین افرادی جایز نیست یا روزه برای اینها باطل است. خب این نظر مخالف میشه با وجوب فدیه و عدم تشریع روزه برای مطیعین، مطیقین. نظر دوم نظر مرحوم طبرسی در مجمع هست، یعنی صومکم خیر لکم من الافطار و الفدیه. البته این نظر در صورتی درسته که نسخ رو قبول کنیم، بگیم اول آیه گفته ای مسلمان ها شما مخیرید بین روزه و بین فدیه، ولی روزه بهتر است از فدیه. این ادامه اون حکم سابق باشه و بعد این نسخ شده باشد با آیه بعدی که می فرماید شهر رمضان الی آخر، که نقض شده یعنی شما دیگه مخیر نیستید. بله قبلا واجب تأخیری بود و در این واجب تأخیری روزه ترجیح دارد بر فدیه و بعد نقض می شود و واجب تعیینی می شود. این البته به شرطی درسته که ما نصر رو بپذیریم، ولی گفتیم نصر مبتلا به اشکاله که در جلسه قبل عرض شد، پس این نظری هم مردوده. نظر سوم این است که این خطاب به همون معذورینه، یعنی مریض و مسافر. ایها المرضا ایها المسافرون که در آیه قبل گفته شد که این چنین افرادی باید در ایام دیگری روزه بگیرن. روزه بهتر است، یعنی روزه بهتر از فدیه است. این نظریه هم نظریه صحیح نیست، چون اولا دلیل نداره، ثانیا در اون در فراز اول آیه سخنی از فدیه نبوده که اینجا بفرماید روزه بهتر از فدیه است. اونجا سخن از قضاء روزه بوده. و بعد هم در اشکال سوم این است که در همون فراز سابق خداوند واجب کرد قضا رو، یعنی روزه گرفتن مشروع نیست که قبلا هم توضیح دادیم، لذا مبتلا به سه اشکاله. به نظر میرسه که منظور از آیه این است که ای مسلمان ها، ما که بر شما روزه را واجب کردیم، این روزه دارای مصلحت است برای شما. و انت صومو خیر لکم، این روزه خیر است. همچنان که همه احکام الهی دارای خیر و مصلحت هست، پس این تأکید بر وجوب صوم و تقریبا به عبارتی فلسفه وجوب صوم خواهد بود. این هم شش نکته. اما پیام های این آیه شریف، پیام اول این است که زمان روزه گرفتن شب نیست، روزها زمان روز است، چون فرمود ایاماً معدودات، پس زمان روزه روزهاست نه شبها. دو، این روزها هم مشخص است هم اندک. قبلا گفتیم ایاماً معدودات، هم مشخص معدود است و هم اندک است به خاطر تنوین نکره که اومده. منکر شدن معدود نشانه تقلیل دیگه عرض شد. پس بنابراین پیام دوم این شد، این روزها هم مشخص و هم قلیل. پیام سوم، روزه بر مریض و مسافر در ماه رمضان مشروع نیست، چون فرمود فعدتون من ایام اخر. فعدتون من ایام اخر ظهور داره، بلکه صریح هست در این که روزه در ماه رمضان برای این افراد مشروع نیست، بلکه در ایام دیگری باید روزه بگیرن. مثل این که مثلا مولا دوتا عبد داره، به یه عبدش میگه امروز این کار انجام بده، مثلا برو نون بخر، به عبد شماره دو میگه فردا نون بخر. پس وظیفه هر شخصی معلوم شده. برای افراد سالم و حاضر ماه رمضان واجب است، برای مریض و مسافر غیر ماه رمضان واجب است. پس ماه رمضان دیگه ظرف وجوب روزه برای اینها نیست. پیام چهارم این که قضای روزه بر چنین افراد معذوری، یعنی مریض و مسافر، واجب است، چون فرمود فعدتون من ایام اخر. پیام پنجم این که تعداد روزه های قضا باید به تعداد روزهای عذر باشه، روزهایی که در ماه رمضان عذر داشته و نگرفته است. از کجای آیه استفاده میشه؟ از کلمه عدتون، فعدتون من ایام. عدتون عده بر وزن فعل است، عده یعنی معدود، یعنی فمعدود من ایام اخر. این ایام معدودات بر همه روزه واجب است مگر مریض و مسافر، که برای اونها معدود من ایام اخر، در ایام دیگری که تعدادش معلوم هست و شماره شده و مشخص هست رو قضا بکنه. این هم پیام پنجم. پیام ششم این که قضای روزه زمان خاصی ندارد، چون فرمود ایام اخر. این ایام اخر رو معلوم نکرد چه ایامی، بنابراین در غیر ماه رمضان روزه در هر روزی غیر از روزه های حرام مثل عید فطر و عید قربان که حرام هست، در بقیه روزها روزه گرفتن در برای قضا ظرف این حکمه، یعنی جایز است در هر روزی از روزهای سال. پیام هفتم این که قصد مسافرت برای وجود عذر کافی نیست، بلکه فعلیت سفر لازمه، چون فرمود علا سفرن، فمن کان منکم مریضن او علا سفرن. پس اگر قبلا مسافر بوده است یا بعدا مسافر خواهد شد، اینها کفایت نمی کنه. مسافرت قبلی و سفر در آینده برای افطار عذر نیست، بلکه در زمان سفر این شخص باید افطار کنه. به عبارت دیگر فعلیت سفر مانع است از وجوب صوم. حالا در اینجا علا مرزن چرا نگفته ان کان منکم علا مرزن؟ چون انسان که بر مرض استیلا نداره که، بلکه مرض بر انسان استیلا پیدا میکنه، ولی انسان بر سفر استیلا داره، یعنی سفر رو انسان اختیار میکند، با اختیار سفر میکنه به خلاف مرض. لذا تعبیر علا مرض نیاورده، انکان منکان منکم مریضن او علا سفرن. اگر می فرمود من کان منکم علا مرضن، این خب این خلاف بله معنای مرض، چون علا مرضن باطل، عبارت فصیح و بلیغ نیست. یا بفرماید این من کان منکم مریضن او کان مسافرن. من کان مسافرن، مسافر به شخص ماضی و مستقبل هم مسافر گفته میشه، لذا علا سفر صراحت داره، برای اینکه در وقت سفر باشد تا روزه بر او باطل باشه. اون رو میگن تمارز، دلالت چیزی نداره، ممکنه شما چنین برداشتی بکنید، ولی آیا اگر قرآن میفرمود که من کان منکم علا مرضن و سفرن، آیا اشکال داره؟ اشکال نداره، میگیم این فصاحت نداره. انسان علا مرض نیست، انسان علا سفر میشه، ولی علا مرض جورو تعبیر فصیحی نیست، خلاف فصاحته.
مثلا طرف خودش رو تشنگی ببنه، یعنی چه یعنی کاری بکنه، فعالیتی بکنه، میتونه رو
ورزش نکنه،
ولی یه کاری میکنه که
بعدش بیفته،
یه کاری میکنه که
به هر حال مرض میاد سراغ او، مرض بر انسان استیلا پیدا میکنه، نه که انسان بر مرض استیلا دارد، به هر مقدماتش دست خودشه، اما استیلاء مرض بر انسان این امر مورد قبول. ولی استیلا انسان بر مرض این خلاف فساحت دیگه. انسان بر مرض که استیلا نداره که. بله انسان بر سفر استیلا داره. به این جهت این تعبیر فصیح‌تر، این تعبیری که قرآن آورده این تعبیر فصیح و بلیغه. این هم حالا البته به نظر میرسه، حالا شاید شما یه نظر دیگه‌ای داشته باشید. خب پیام دیگر این که این وجوب فدیه برای کسانی است که روزه برای آنها طاقت فرسا هست، مثل پیرمردی که عاجز یا مریضی که توانایی ندارد و امثال اینها. این چنین افرادی هم قضا بر اونها واجب نیست، چون سخنی از قضا نبوده، فقط فرمود فدیه بدهند و وجوب قضا در آیه شریفه نیست. بنابراین اگر بعدن هم پیرمرد توانایی پیدا بکنه قضا بر او واجب نیست. پیام دهم این که در این آیه شریفه توجه به مساکین در این آیه شریفه وجود داره. معناش این است که در قوانین شرع به مساکین توجه ویژه ای شده است. چون می فرماید فدیتون، این فدیه چیه؟ طعام و مسکین. همچنان که در عمده کفارات نظر و توجه و عنایت به مساکینه، یا اطعام مسکین یا کسوت مسکین و پوشاندن مسکین و دستگیری افراد ضعیف در جامعه، مثلا آزاد کردن برده و عبد و عمه. به هر حال در قوانین شرع به مساکین و افراد ضعیف توجه ویژه است، از جمله این هم یکی از شواهد. پیام 11 این که حالا در شمارشش ما دعوا نداریم، حالا 10 انجام کار خیر با تو و رغبت دارای نتیجه و ثمر است، چون فرمود من تطوع خیرن فهو خیر الله. کاری خیری که انسان انجام میده گاهی از روی رغبت و تو و میل، یعنی در کمال انقیاد و تسلیم امر الهی است، گاهی نه برای رفع تکلیفه. اگر از روی رغبت باشد نتیجه داره و برای انسان رشد ایجاد می کند، نه برای رفع تکلیف. همون چیزی که خود امیرالمؤمنین فرمود که من خدا رو برای ترس از جهنم یا علاقه به بهش عبادت نمی کنم، بلکه برای خودش، بله خدا رو اهل عبادت دیدم. این میشه عبادت از روی رغبت و تو. این عبادت ارزش داره، یعنی برای انسان رشد ایجاد میکنه. این هم نکته پیامه. پیامه دیگر این است که روزه دارای مصلحت است و به عبارت دیگر تکالیف شرعیه دارای مصالح است، چون در آخر فرمود که من تطوع خیرن و هو خیر الله و انتصومو خیر لکم. انتصومو یعنی صوم شما خیر و مصلحت داره. این دستور برای ایجاد زحمت و کلفت و مشقت نیست، خدا نخواسته شما رو به درد سر بندازه، بلکه خیر و مصلحت توی این دستور هست. این درباره صوم. درباره بقیه دستورات شرع هم از خود آیات استفاده میشه که مصلحت و خیر دارد. بنابراین ما اگر در اصول میگیم که احکام تابع مفاسد و مصالح هست، این یک برداشت قرآنی است. مثلا در مورد نماز، اقم الصلاة لذکری، ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. در مورد نماز مصلحت را هم بیان کرده که چه مصلحت است. یا در مورد زکات که می‌فرماید باعث تطهیر مسلمین میشه، خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم و الی آخر. یا در جهاد مثلا. و به هر حال این یک پیام قرآنی است که در احکام شرع مصالح لحاظ شده است و این از بقیه آیات هم استفاده میشه. و صلی الله
Thank you.